جهان یک دهان شد هم آواز با ما. تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. امیدوارم از شنیدن برنامه رادیو اقتصاد استفاده کنید و دیدگاه خودتون رو هم به ما بگید از طریق دو پل ارتباطی 34-036-37 و تلفن 021-2265-2525. ساعت 9 شب طبق روالی که هر شب داریم در این موعد همراه میشیم با برنامه زندگی فصل 14 و ساعت 10 شب تا 12 شب هم میتونید شنونده برنامه شب آفتابی باشیم.
انتخابات در پیش داریم.
فصل 14. ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
ایران شب تیره را سحر خواهد کرد، از گردنه ها باز گذر خواهد کرد. نزدیک به قله ایم، پا پس نکشی، یک رأی من و تو هم اثر خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه فصل 14 در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. از همین لحظه با ما در تماس باشید با 30036-37. ما در این برنامه راجع به بررسی اولویت‌های دولت 14 در حوزه بورس و بازار سرمایه با شما صحبت می‌کنیم. نظرات سازنده و صائب شما می‌تونه کمک به این بحث بکنه. خب دوستان عزیز، ما منتظریم که شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 اولویت های برنامه رو برای دولت 14 بیان بفرمایید، استفاده بکنیم و بفرمایید چه مسائل مهمی در کشور داریم که باید در دولت 14 تبدیل به یک رویکرد بشه. اجازه بدید در ابتدای این برنامه گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر دارابی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم جناب کوشی.
خیلی متشکرم، سلامت باشی. آقای دکتر دارابی، به هر حال ما مسائل بسیار زیادی در کشور داریم، یکی از اونها بحث بورس و بازار سرمایه است که حالا از دیدگاه شما چگونه میتونه یک اولویت برای دولت 14 باشه و چگونه میشه اون رو تبدیل به یک رویکرد بر دولت کرد؟
درست. خب همونطوری که میدونید بازار سرمایه یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور به شما میره و یک آینه و دماسنجی از وضعیت کلی اقتصاد کشور رو پیش روی تمامی مسئولین، کارشناسان و فعالان اقتصادی میذاره و عملا در واقع نقشه راه جهت هدایت سرمایه رو در اقتصاد کشور نشون میده. همونطور که میدونیم نزدیک به 50 میلیون نفر به نوعی با بازار سرمایه در تماس هستند. حالا بخش عمدهشون سهامداران سهام عدالت هستند، در کنار اون بازنشستگان و در واقع شاغلینی هستند که در تامین اجتماعی نیروهای مسلح و نهادهای در واقع حمایتی و عمومی دیگه سهامدار هستند. سهامداران حقیقی رو داریم و در واقع خود دولت و نهادهای عمومی وابسته به اون رو. در این شرایط مسیر بازار سرمایه رونق اون اولا که باعث توزیع عادلانه ثروت در سطح جامعه میشه، مزیت واحدهای صنعتی به تمام خانوارهای ایرانی و سهامداران میرسه و از اون طرف سرمایه های مردمی که راهی بازار سرمایه میشه عملا فرصت رشد، توسعه و همچنین ایجاد اشتغال رو به ویژه در مناطق در واقع کمتر توسعه یافته کشور فراهم میکنه. همونطور که میدونیم بخش عمده ای از واحدهای صنعتی، تولیدی و همچنین خدماتی ما الان در بازار سرمایه هستن و تقویت این بازار به معنای در واقع تقویت کل اقتصاده، یعنی اگه ما از جلوی این بازار سنگ ها رو برداریم و اجازه بدیم این بازار بتواند هم بازدهی و هم مشارکت بالاتری رو نسبت به بازارهای در واقع غیر مولد، بازارهای دلالی، بازارهایی که سرمایه در اونها در واقع صرف تولید و اشتغال نمیشه برتری پیدا بکنه، میتونه در واقع به دولت 14 این فرصت رو بده که اولا وضعیت در واقع اقتصاد خانوارها رو بهتر بکنه، به ایجاد ثروت کمک کنه و از اون طرف با رونق اقتصادی چرخهای کشور رو به حرکت در بیاره، با جهش تولید و در واقع مشارکت دادن مردم که شعار سال هم هست عملا در واقع گام های بلندی رو به طرف موفقیت اقتصادی خودش بردار و یک کارنامه خوب هم پیش روی همه بذاره، یعنی یک بورس در واقع پر رونق و مشارکت بالا یک کارنامه موفق برای دولت 14 خواهد بود.
آقای دکتر دارابی، به هر حال تحول و پیشرفت کشور نیازمند یک اراده حکمرانی هست، اون هم با داشتن یک ایده حکمرانی. این مسیری که الان از ایتالیا اشاره فرمودید برای دولت 14 چطور محقق میشه؟ اینکه ما بگیم اگر این کار بشود نشود آیا محقق میشه، یا اینکه نه واقعا ما برای رفع آثار نامطلوب بسیاری از مواردی که توی بورس و بازار سرمایه به وجود اومده هدف داریم، ریل گذاری کردیم، باید به اونجا برسیم؟
اون ریل اساسی هم در برنامه 5 و هم در شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم گذاشته شده. میدونیم بستر مشارکت مردمی بازار سرمایه هست و برای جهش تولید هم ما باید در واقع مشکلاتی که همکنون گریبانگیر بنگاه های ما هستن، مشکلاتی که همه هم میدونیم، یعنی شما خودتون با عنوان کارشناس هم کشکی با هر در واقع فردی که مصاحبه میکنه به نوعی این مشکلات رو میگه، نرخ سود بالا، نرخ ارز غیر واقعی، قیمت گذاری دستوری، ارجحیت سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد و دلالی نسبت به بخش های مولد و در واقع اون زاینده اقتصاد، در واقع مشکلاتی هست که الان پیش روی همه هست. این هست که دولت 14 باید در واقع اون اراده و همچنین اون ساختار در واقع تصمیم گیری رو داشته باشه که بخواد این چرخهای اقتصاد به حرکت در بیاره و عملا در واقع با پیگیری شعار سال و تحقق برنامه 5 که در واقع امسال سال اول اون هست بتونه در واقع کار رو جلو ببره و به اون افقی که در برنامه ترسیم شده و به اهدافی که پیش روی در واقع سیاست گذار میتونه باشه برای در واقع رسیدن به رشد اقتصادی که الان هدف گذاریش خلوش 8% هست، برای خارج کردن بخش عمده ای از در واقع افرادی که الان زیر خط فقر هستن، برای در واقع رفع ناترازی ها در حوزه انرژی، در حوزه آب، در حوزه های مختلفی که ما الان دچار مشکل هستیم. این فقط احتیاج داره که ما اولا با یک مشارکت مناسب مردم یک دولت در واقع توانمند رو در واقع به سر کار بیارن مردم و با دار رأی دادن به کسی که بهترین برنامه رو داره در واقع کمک بکنن که محقق بشه، هرچه زودتر در واقع دولت جدید شکل بگیره و بتونه در واقع اهدافش رو محقق کنه.
بله. آقای دکتر دارابی، یکی از اهدافی که به نظر میرسه و خود شما هم به اشاره فرمودید باید در اولویت قرار بگیره، حذف کامل قیمتگذاری دستوری هست و عدم دخالت در سازوکار بازار. این چگونه محقق میشه؟ آیا ما راهی داریم، برنامه‌ای داریم و میتونه این کار به سرانجام برسه یا نه در حد همین نوشتن و گفتن و بیانش هست؟
جناب کشکی، خب شما میدونید ما تجربه بسیار خوبی هم در حوزه فولاد داریم، هم در حوزه محصولات پتروشیمی و هم برای یک مدت کوتاهی در بحث خودرو داشتیم و همچنین در مورد سیمان این تجربه انجام شد که با ورود کالاها به بورس، در واقع کالا و در واقع محصولات به بورس کالا و همچنین بورس انرژی، فرصت در واقع واقعی شدن قیمت رو بده. یعنی دولت 14 هم میتواند به عنوان یک گام بلند برای در واقع واقعی کردن جریان اقتصاد کشور و ایجاد در واقع شفافیت، حذف راندها، حذف دلالیها، بپذیرد که محصولات شرکت های بورسی وارد در واقع بورس کالا و بورس انرژی بشن. شما نگاه کنید همین الان ما در بورس انرژی مثلا یک مسئله که ما سالهای گذشته داشتیم، مسئله کمبود برق بود که امسال هم وجود داره. اما از زمانی که وقتی برق سبز الان وارد بازار انرژی شده و قیمت اون داره واقعی در واقع رقم میخوره، طرح‌های اقتصادی در اون حوزه میبینیم الان راه افتادن. سال ما چند سال گذشته همیشه مشکلات سیمان رو داشتیم، اما در الان میبینیم که حتی مشکل در واقع مقطعی هم در اون بخش نداریم. اگر ما بپذیریم که کار در واقع ساختار بورس کالا و انرژی رو به عنوان جایگزین قیمت گذاری و اون چیزی که ما در قوانین بالادستی هم داریم که کالاهایی که وارد بورس انرژی و بورس کالا میشن از شمول قیمت گذاری موافقن، این رو بپذیریم، کمک بسیار زیادی میکنه. مثلا در حوزه خودرو سال در واقع 1401 یک مقطع کوتاهی در واقع خودرو وارد بورس شد. بخش عمده از زیان، بخش عمده از ناتوانی شرکت های خودرویی متشرف میشد. خب این باید در دستور کار قرار بگیره. میدونیم ساختار بورس، در واقع بورس ها یک ساختار شفافی هست که بهترین جایگزین هست و ما رو تونست در واقع در صنعت فولاد به یک صادر کننده در واقع تبدیل کنه، تونست در صنعت پتروشیمی طرح‌های زیادی رو کامل بکنه. اگر نبود این در واقع این ساختار شفاف که دلالی ها رو حذف کنه و منابع رو به طرف شرکت ها هدایت کنه، ما این بود تو خیلی زمین ها دچار مشکل بودیم.
بله آیه دکتر دارابی، الان با توجه به هر حال ما در یه رکودی الان هستیم که تا انتخاب رئیس جمهور بخواد صورت بگیره، ما این ریزش فعلی بازار سرمایه رو چطور میتونیم مدیریت بکنیم الان؟
درسته. خب دولت شهید رئیسی در واقع میان دو تا پارادایم رشد اقتصادی و مهار تورم در یک سال گذشته تمرکزش رو گذاشته بود رو مهار تورم.
بله.
یعنی در تمام تلاش داشت انجام میشد برای اینکه تورم در واقع مهار بشه. خب ابزارهاش رو هم در واقع برای این کار برنامه‌ریزی کرده بود، یعنی نرخ بهره رو خب دیدیم اسفند ماه به 30% رسوند و این باعث شد که نرخ تامین مالی، یعنی الان یک واحد بخواد وام بگیره از بانک‌ها رقم بسیار بالایی رو در واقع باید برای هزینه تسهیلات بپردازه.
بله.
نرخ ارز رو هم سرکوب کرد و در واقع اجازه داد که فاصله ارز دولتی با ارز آزاد به حدود 50% برسه که بی سابقه بود و همچنین خب قیمت گذاری دستوری علی رغم اینکه حالا هزینه در واقع پرسنلی، هزینه های آب و برق و موارد دیگه بالا رفته بود، اجازه تغییر نرخ هم نداد. خب اینها در کنار خودشون اگرچه نتیجه در واقع به نوعی به تأخیر انداختن تورم رو همراه میارن، ولی یک رکود شدید رو بر اقتصاد در واقع حاکم میکنن. یعنی وقتی شما یک سیاست رشد اقتصادی رو کنار میذارید و سیاست مهار تورم رو میگیرید، به طور در واقع خودکار وارد بخش رکود میشه، یعنی وارد فاز رکود میشه. و چون ما در واقع رکود تورمی مدت ها در اقتصاد ما وجود داشته، الان ما در واقع در فضای رکود تورمی هستیم و این فضا باید توسط دولت 14 بیاد به طرف پارادایم رشد اقتصادی، یعنی اجازه بدین که تولید جهش خودش رو داشته باشه. این کار برای این کار وقتی میخواد انجام بشه، باید ما سنگ‌های روبروی بنگاه‌ها رو برداریم، نرخ بهره رو کنترل کنیم، نرخ ارز واقعی کنیم، اجازه بدیم بنگاه‌ها در واقع با حذف دلالی‌ها به توانند سرمایه کافی رو برای توسعه و جایگزینی خودشون داشته باشن. متأسفانه الان سرمایه گذاری ما بعضاً به زیر هزینه استهلاک واحدها رسیده، یعنی اگر یک نیروگاه یا یک پالایشگاه ما یا یک کارخونه سیمان ما دوچار مشکل بشه، ممکن اصلا نتونیم اون رو دیگه بازسازی بکنیم، یعنی هزینه اون بسیار سنگین خواهد بود برای در واقع دولت، بخش عمومی یا سهامدار بخش خصوصی. اما زمانی که اجازه بدیم پارادایم رشد اقتصادی برای رسیدن به 8% رشد اقتصادی حاکم بشه، بخش عمده ای از این رکود خود به خود در واقع برطرف خواهد شد.
آیا دکتر دارابی، چون فرصت کم هست، خواهشاً بفرمایید تا پایان سال جاری ما وضعیتمون چگونه خواهد بود از نظر بازار سرمایه و بورس، و آیا ما میتونیم با همین روندی که داریم پیش میریم اون رو حفظ بکنیم، یا اینکه نه ممکنه ریزش ها باز هم ادامه داشته باشه؟
خب میدونیم خیلی بستگی داره به نتیجه انتخابات، من اینکه
حالا فارغ از همه این موارد، بله،
بسیار مهم هست که بازیگران در واقع کلان صد اقتصاد کلان ما چه کسانی خواهند بود برای تو چه سیاستی. اما خب همونطوری که نگاه میکنیم ارزش دلاری بازار سرمایه ما که در سال 99 مرداد ما هلوش 435 میلیارد دلار بوده، امروز به زیر 140 میلیارد دلار رسیده. یعنی ارزش شرکت های ما در این سالها به مقدار بسیار زیادی فشرده شده و در واقع افت کرده. این امر خب به هر حال یک خبر نامناسب برای سرمایه گذارانه، از اون طرف هم یک پتانسیلی برای بازگشت. اگر آرامش برقرار بشه و سیاست ها به سمت جهش تولید بره، به طرف تشویق تولید بره، به طرف تشویق سرمایه گذاری در بازار مولد بره، این فاصله میتواند دوباره خودش رو ترمیم کنه. به همین خاطر اگر در واقع سیاست کلی برگرده به این که ما تشویق سرمایه گذاری مردمی رو داشته باشیم و مردم رو به داخل اقتصاد و به صحنه اقتصاد بیاریم که کارهای بزرگی را همیشه تونستن مردم با همراهی خودشون انجام بدن، میتوانیم انتظار داشتنشون بازار رشد بکنه، وگرنه خیلی بعید بازار بیش از این در واقع امکان کاهش داشته باشه و اگر در واقع شرایط مناسب نباشه همین فضا رو ادامه میده، خیلی زیاد انگیزه برای کاهش نداره. ولی امیدوار هستیم که پارادایم رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و در واقع افزایش ثروت عمومی حاکم بشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر دارابی، کارشناس محترم بازار سرمایه، که با ما هم صحبت شدید. از شما خداحافظی میکنم.
سعادتی بود جناب کوشکی، شب شما بخیر و امیدوارم شب خوبی شما داشته باشید.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، فراموش نکنید 30036 37 ارتباط شما رو با ما برقرار میکنه. 0916 26 16 گفتن با سلام، در نظر گرفتن سرمایه های فکری مانند فناوری ها و ایده ها در ترازنامه های حسابداری سرمایه های مالی و پولی رو متعادل میکنه. خب و دیگر شنونده عزیز ما گفتند با سلام، صنعت خودرو از صنعت مادر به کالای مصرفی تبدیل شده. و دیگر شنونده عزیز ما که در مورد تعاونی ها صحبت کردند، که حالا ما امشب قصد داریم بیشتر روی حوزه بورس و بازار سرمایه با شما صحبت بکنیم. البته 0916 26 16 در یک پیام دیگه ای گفتن با سلام، اقتصاد باید از حالت دولتی و خصوصی به حالت مردمی مثلا تعاونی تبدیل بشه. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر سیاوش وکیلی، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر وکیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
جناب آقای کوشکی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر وکیلی، دولت 13 آغازگر یک تغییر ریل مهم از معطل بیرون اومدن به استفاده فعالانه از فرصت ها و ظرفیت های داخلی و خارجی بود. چقدر تونست در حوزه بورس و بازار سرمایه این جهتگیری مطلوب باشه که دولت 14 از اولویت هاش قرار بده؟
به نام خدا عرض شود که هرچند که دولت 13 در واقع با همین دست فرمونی که شما اشاره فرمودید،
خواهش میکنم،
و این دست خط در واقع شروع کرد، اما در مقام عمل بنا به دلایل مختلفی که شاید الان در واقع محل بحث نباشه و
بله. بشه
در پیشنهادات ارائه کرد که اینا دلایل همین عدم توفیقا بودن، نتونست اینجوری که باید شاید در بازار سرمایه در واقع اثرگذار باشه این سیاست ها.
بله.
من میخوام جناب آقای کوشبی اشاره کنم که دیگه امروز ما از در واقع تک بازاری و نگاه به بازار سرمایه، علارغم توضیحی که جناب عالی فرمودیم در مورد بازار سرمایه، عبور کردیم و امروز بازار سرمایه فقط نیست، این رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور است که دچار نقصان و ضعف شده و تبعاتش رو ما امروز در تابلوی بازار سرمایه میبینیم، چون تنها بازاری است که یک تابلوی مشخص و یک سری نماگرهای مشخص داره که برای آحاد مردم ملموس است. سایر حوزه ها این تابلو رو ندارن و دیده نمیشن، ولی واقعیتش این است که آنچه که امروز
بله.
در تابلوی بورس شاهد هستیم به درستی داره وضعیت نابسامان حاکم بر اقتصاد کشور رو نشون میده.
بله،
اگر میخواهیم در واقع این وضعیت در واقع اصلاح بشه و توصیه به دولت 14 هم داشته باشیم، این بایستی که از چند تا عنوان نام ببریم که اگر من دو سه دقیقه وقت دارم این عناوین
بفرمایید. بله، خواهش میکنم. بله بفرمایید.
یکی از عوامل مهم تعامل با سایر کشورها و تلاش و ایجاد اجماع برای رفع تحریم ها در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستش.
بله.
حذف اقتصاد دستوری بایستی مسئول عین سیاست‌گذاران کشور ما بشه و بسیار تلاش بشه که ریل اقتصادی کشور به سمت سوی رهنمون بشه که شاهد کاهش تورم مزمن 40% سالیان طولانی اخیر باشیم.
بله.
اصلاحات لازم در سیاست‌های پولی کشور و در رأس آن نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره تسهیلات بانکی و همچنین تسهیلات تکلیفی بایستی در دستور کار قرار بگیره. رفع ناترازی بانک‌ها بایستی که اتفاق بیفته و این اتفاق نمی‌افته مگر با کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار و تعیین عرضه و تقاضا. قیمت حامل‌های انرژی بایستی که مورد بازنگری قرار بگیره تا از این در واقع تبعیض دور بشه اقتصاد کشور. قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی در بخش خصوصی واقعی بایستی که در واقع از بین بره تا اون شعار مبارزه با فساد و رانت از همین طریق اتفاق بیفته و این گونه موارد هستن که میتونه در واقع رید اقتصاد کشور رو به سمت سوی که شما اشاره کردید برگردونه و شاهد رونق در تولید کشور باشید.
آیا دکتر وکیلی الان ما توی یک شرایطی هستیم که باید این برحال بازار سرمایه و بورس رو حفظ بکنیم که ریزش بیشتری نداشته باشیم، تا تعیین رئیس جمهور و بعد استقرار دولت چه باید کرد؟ یعنی ما باید فقط نگاه کنیم و به بسنده بکنیم به وضع موجود؟
نه خیر، واقعا طرحی وجود داره که ما سعی میکنیم که در قالب در واقع انجمنها و کانونهایی که وجود داره این طرح رو طی روزهای آینده مکتوب کنیم و
بله.
اطلاع‌رسانی بیشتری کنیم و پیشنهاد مشخص من در این شرایط که با توجه به در واقع مؤلفه‌های اقتصادی و مثلا پیبرگی بسیاری از سام‌ها که حکم بر ارزندگی آنها میدن، یکی از راهکارهای خوب میتونه فروش اقساطی سهام به مردم باشه. بخشی از نهادهای ما در هر صورت شما شاهد هستین تا تلاشی میشه و یه مقدار بازار میخواد در واقع حجم معاملات افزایش پیدا کنه، به ناگاه توسط در واقع یه سری از نهادهایی که در هر صورت به نقدینگی نیاز دارن، حقوق بازنشستگان رو پرداخت میکنن یا نیاز به در واقع خرید مواد اولیه دارن، این اتفاق باعث میشه که در اون اعتماد از رفته که وجود داره شاهد در واقع افزایش حجم فروش ها و کاهش حجم معاملات باشیم.
بله.
این فروش اقساطی سهام از سمت این یک سری از نهادهایی که در هر صورت رونا نهادهای عمومی حاکمیت وجود داره، میتونن بله. این فروش اقساطی رو در واقع استارت بزنن و این فروش اقساطی سهام باعث میشه که
بله.
هم اونا به نقدینگی خودشون دست پیدا کنن و همین که مردم بتونن با یک شرایط مناسب تری
بله.
سرمایه‌گذاری مقبول‌تری انجام بدن.
آقای دکتر وکیلی، این فروش
آقای دکتر اون ریل
بله.
اقتصادی کشور در واقع مواجه بشه. آقای کوشک عزیز، در هر صورت ما با
بله.
مجلس جدیدی هم مواجه هستیم.
همینطوره.
ابهام در حوزه تصمیم گیری کشور خیلی زیاده و این واکنش بالاخره واکنش عقلایی و اقتصادی فعالان بازار هست که خودشون در این شکل در واقع نشون میده و شاهد
بله.
این وضع در بازار سرمایه کشور.
آیه دکتر وکیلی، دو نکته رو حالا از صحبت‌های شما من وام میگیرم. یکی این که فرمودید فروش اقساطی سهام به مردم اعتماد ساز هست. واقعا اگر این گونه هست چرا تا به حال این کار صورت نگرفته؟ دوم این که اون مطالبی که فرمودید، تعامل با کشورها، حذف اقتصاد دستوری، اصلاحاتی در سیاست پولی و نرخ ارز و ناترازی بانک ها و موارد همون قیمت های حامل های انرژی، اینها یک بار صورت نمیگیره. اینها شاید بلند مدت باشه، شاید زمان بر باشه تا دولت مستقر بشه. چگونه میتونیم دست پیدا بکنیم به زودی که این بازار سرمایه از دست نره و حوزه بورس
بله. میدونیم که یکی از تعاریف بسیار معروف و کلیدی
بله.
بازار سرمایه
بله.
میگن که بازار در واقع آینده رو میخره. در
بله.
بازار سرمایه برخلاف سایر حوزه ها که یه سری اتفاقات و رویدادها به تعبیر درست شما باعثی که اتفاق بیفته تا آثارش دیده بشه، ولی در بازار سرمایه اگر اعتماد
بله.
وجود داشته باشه، همین اعلام خبر، همین موازه در سایه اعتماد که میفهمن دولت داره همچین سیاستی رو میخواد پشتیبانی کنه، بلافاصله اعتماد میکنن و میان که از این فرصت استفاده کنن. همیشه در بازار سرمایه آینده مورد معامله قرار میگیره
بله.
نه اینکه واسطن تا اون آینده محقق بشه بعد تازه بیان در واقع اقدام بکنن. به همین خاطر این پاسخ و سوال اول شما و اینکه
بله.
چرا در واقع مورد در واقع عمل پیشنهادات قرار نگرفته، خب ساختار بروکراسی اداری کشور ما این مقدار خیلی سخته. شما خودتون شاهد بودین که
بله.
چه بکش بکشی و چه عدم تعاملی بین سکاندار در واقع بازار پول ما، بانک مرکزی و بازار سرمایه تگی مثلا 3-4 ماه
بله.
اخیر بود که به حمدالله الان شاهد در واقع بارگاه امید و نزدیک شدن اینا به همدیگه هستیم که انتظار میره که با حضور رسانه های روشنگری مثل شما و سایر رسانه ها این سطح آگاهی بخشی به مردم افزایش پیدا بکنه و این پیشنهادات در واقع عملیاتی بشن.
با انتخاب رئیس جمهور، جناب آقای دکتر وکیلی، ما خب یک ثبات بسیار خوبی در کشور پیدا خواهیم کرد و میتونیم به این مهمهایی که شما هم بهش اشاره فرمودید انشاءالله برسیم. اما نیازمند ساز و کار هست. ابتدا باید ما ببینیم واقعا میتوانیم این رشد تولیدی که دارای نقصان هست رو در کوتاه مدت به سرانجام برسونیم یا نه. یعنی من میخوام بگم این برنامه کوتاه مدت یا میان مدت ما چگونه باید باشه؟
چند تا اقدام ضربتی میخواد دیگه. الان
بل.
شما شاهد هستین که یه سری از در واقع بنگاه‌های اقتصادی ما ناشی از قیمت‌گذاری دستوری
بل.
خب نمیتونن در واقع ادامه حیاتشون رو هی ادامه بدن. شما هر جای دنیا بریم بگیم صنعتی وجود داره مثل صنعت خودرو که هر سال زیان میسازه و فاصله نرخ قیمت فروشش با در واقع قیمت رسمیش به اعداد بسیار کلانی میرسه، شاید مورد باور و پذیرش قرار نگیره. یه مقدار همینیت دوستان دولتی رو میطلبه.
بله.
بازار سرمایه چه میتونه بکنه؟ بازار سرمایه یک نماگره، فقط وضعیت موجود در واقع داره یه سری اختیارات و امکانات محدودی از قبیل دامنه نوسان و اینجور چیزا در اختیار سیاستگزاران و تصمیم گیران و بازار سرمایه هستن. بقیه متغیرها اکثرشون برونزا هستن. در نظام بانکی که شما فیدیاف ریسک بدون هیچ ریسکی میتونی 30-35% در واقع با